أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عظيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولى عنه وقالوا معلم مجنون. بحث بر سر این بود که وقتی مقام توحیدی نشه و انسان جهت یگانگی حق رو نشناسه، بعد که عالم غیب براش ظهور میکنه، این انانیتش، منیتش میاد جلو و رابطه‌ای که باید با عالم غیب داشته باشه درو ازش میگیره. یعنی عالم غیب تجلی کرده است تا اون وحدتی که در قلبش بود به عنوان موحد، الان تمام وجودش رو اشغال کنه. موحد بالاخره محکوم بدن است، تو دنیاست، قلبش جهت وحدانی داره. حالا وقتی که موتن عوض شد، یعنی دیگه عالم غیب حاضر شد برای این به قیامت کبرا، این موحد تمام افق رو برای خودش روشن میبینه. چرا؟ تو این تو دنیا جهتش همین جهت حضرت حق بود، موحد بود، دین اومده بود که رب العالمین رو به اله هر کسی برسوند. رب العالمین دین آورد تا انسان الهش رو، مقصد و مقصودش رو پیدا کند، که لا اله الا هو یحیی هو و یحیی و یمیت، که آیه 8 متذکر است. بعد اگه این انسان نکنه این کارا، یعنی مشغول کسرات بشه، این آدم جهت جانش الله نیست. حالا که عالم قیامت شد و پرده ها رفت عقب، این طلب حق ندارد، این حق نمیخواستست، نشناختست اصلا. دین که متذکر رب است تا ما را متوجه کند که اله دارید، این اصلا دین را نپذیرفته. آیه نو میگه که بله هم فی شکن یلعبون، اینا بازی زدند، اینا جهت به سوی اله عالمین رو ندارند. حالا که ندارند، خب آخرش که چی؟ آخرش این جهان قیامت می شود، یعنی جهان به تمامه به توحید می رسد، همه ی هستی اندالله می شه، والامر یومئذ لله می شه. یعنی دیگه اسباب و وسائل که ظهور حقند به اعتباری و حجاب حقند به اعتباری دیگه اونجا نیست، تقطعت بهم الاسباب، یعنی دیگه این آب این وسط نیست که من یا این رو مظهر ساقی ببینم یا یه پدیده مستقل خدای نکرده که باش خونمون رو تر کنم، نه دیگه اصلا نیست. اونجا مقام ظهور احد است. در اونجا که هیچی نیست جز حق و ظهور تامه حق، تامه کبراست، در اونجا حالا این انانیتش هست. یعنی به نابود که آسمان بدرخشد به قلب این، اون چیزی که همه عرفا و اولیا دائم دعا دنبالشن که روزی رخش ببینم و تقدیم وی کنم، تمام جانم و از دنیا تمامش و همه استفاده رو کردن که حق رو بنگرن. برای همین هم اینا تو دنیا جز حق نمیخوان و جز حق اصلا نمینگرن، همه رو اسماء الهی میبینن. حالا این در همچی که کشف عالم بشه، پرده ها برد عقب، قیامت واقع بشه، این به سرعت سیرش رو تازه محقق میداند. چرا؟ چون تو دنیا همینا میخواست، دلش میخواست از سر شب تا صبح با خدا باشه، بدنش خوابوندش، دلش میخواست که بپرد، غذاهایی که خورد نشوندش. حالا اونجا نه بدنی دارد که بخواباندش، نه غذاهایی دارد که بنشاندش، این دیگه میدوه. پرده رفته است عقب و آسمان ظاهر شده است، یعنی وسعت غیب محقق شده است، این سیرش را میکنه. اما میفرماد بلهم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأت السماء بدخان مبین. درسته که این موحدین اینجوری سیر میکنن، ولی پیامبر اینایی که بازی خوردن، کسرت زدند رو منتظر بمون، فارتقب، رقبه بکش، گردن نشاده هی دراز میکنه، نه چه خبره، اصطلاحا میگن این هم منتظر بمون، منتظر بمون. یوم تأت السماء بدخان مبین، آسمان میاد برای اینا. وقتی آسمان میاد برای اینا با چی میاد؟ به دخان مبین میاد، یک دود روشن تمام شخصیت اینا رو اشغال میکنه. آیه بعدی یقشن ناس هازا عذابون علیم. این دود انانیت هست، این دود هوس هست، این منیتش هست، اشغالش میکنه، نمیذاره سیر کنه. همطور که تو دنیا اون سیری که میتونست بکنه درو با حوثش نکرد، حالا که پرده ها میره عقب که امکان این سیر رو به تمام به مؤمنین بدن، این بیچاره را همون منیت هاش گرفتارش میکنه. یعنی در واقع مانع بین این و عالم غیب پیدا میشه. آسمان به آسمانی نمیاد، درهای آسمان رو برای این باز نمیکنن که سیر کنه، به شکل دود میاد، هیئت‌های زشت نفسانی. نمونش توی شب‌هایی که یه وقت شب احیا هست که آسمان را تا حدی باز میکنن، گاهی ملاحظه میکنید که یه منیت ها نمیذاره سیر کنیم. کسی که گرسنگی رو تمرین نکرده، سیری رو خیلی دوست داره، این حالا میبینید که آسمان غیب برای این ظاهر میشه، ولی این نمیتونه سیر کنه، برای همین بیشتر از شب عادی قصه میخوره. چرا؟ برای اینکه میبینه که امکان سیر هست، ولی میبینه که نمیتونه سیر کنه. از اون جهت که پرده ها تا حدی میره عقب، این احساس میکنه که جای صعوده. از اون جهت که منیت داره، میبینه که گرفتار است، افق براش تاریک است، نه عشقی نه حالی. این آسمان برای این سیاه شده است، دود شده است. اینی که خود غیب که دود نمیشه، که این یه کاری کرد که این شب نورانی برای این مصیبت بشه. میفرماد که میبیندم دیگه، حالا این مبینه شاید به جهت این باشه که دیگه اونجا همه چی روشن است، دیگه این نمیتونه توجیه کنه و سر کس دیگه بذاره، شاید شاید. بعد میفرماد یقش الناس هازا عذاب علیم. چرا عذاب علیم است؟ این دود نفسانی اونجایی که باید به طرف حق برد، اینا پرش کرده است، احاطش کرده است. این ناس برمیگردد به اون بلهم فی شک یلعبون، ناسی که به عذاب علیم دوچار میشن، منظور است که مردم عادی که هازا عذاب علیم، این عذاب علیم است. چرا علیم است؟ برای این که دیگه بیشتر از این نمیشه. وقت چطور شده است که این براش عذاب علیم شده است؟ برای این که محبوبش رو ازش میگیرن، وقت اون که محبوب همه است که به این نمیدن، چون این لا اله الا الله را که در آیه 8 است تمرین نکرده. خیلی جا عجیبی است، بخواین دو نخواید وقتی آسمان غیب اومد این میل ها دیگه ما به ازا ندارید، دیگه اونجا همه چیز رفت، نمیشد پوز داد، نمیشد نمیدونم خورد، نمیشد شهرت داشت، اینا دیگه نیست، دیگه اینا نیست و خدا هست. و کسی که خدا را نمیخواد تمرین انابه نکرده است، خب این خیلی وحشتناک سختش است. چرا مطلقا محبوبش را میگیرن؟ حالا در آیه 16 شرح میده یوم نبت شد بدشه، این یومه همون یومه یه آیه 10 فرتقب یوم نعت السما، آیه 16 شرح میده که این یومه چه خصوصیاتی داره، خیلی خصوصیات عجیبی داره. وقت اینجا میفرماد که عذاب علیم است، چون رو این یخته فکر کنید تجلی وحدت هست، غیب تجلی وحدت هست. عرض کردم اون جلسه که قال لمن الموج، اون روزی است که لله الواحد القهار است یوم قیامت. وقت حالا فقط حق در صحنه است. خب برای کسی که اصلا توحیدی نیست، حالا یکی توحیدی است، بدنه ی حیاتش توحیدی است، یه سستی هایی داره، این خیلی عذاب علیم براش نیست. چرا این همین تو دنیا ما میگه یه مصیبت پیدا میکرد، درست است دنیا را دوست میداشت، ولی واقعا تو مصیبت ها به تمام معنا به خدا رجوع میکرد، اختیارن نه فقط فطرتن، یعنی میرسید به اینکه آخرش باید به خدا مسئله شو حل کنه، این موحد است. اما یکی است نه، اصلا خدا را نمیخواد به عنوان مقصد اصلی. چرا بعضی ها اصلا تو دنیا بالاخره هم خدا رو میخوان هم خورما رو، ولی اگه بین این دوتا تصمیم بگیرن حتما خدا رو تصمیم میگیرن. اینا موحدند، اینا تو موزلات سطمه های بنایی نمیخورن، مبنایی اینا بنایی سطمه میخورن، عرض روحشون خراب است، قلب و بنیادشون فاجر نیست. اما یه وقت است یکی نه اصلا محبوبش غیر خداست، خب حالا خدا بیاد در صحنه، خدا رو نمیخواد. اون چه محبوب اینست که با تجلی وحدت همه ذوب شدن. وحدت چطوری بر قلب یه عارف اگه وحدت تجلی کند اصلا دیگه نمیبیند غیر خدا رو. گفت روی بن ما و وجود خودم از خیش بگیر، یعنی اگه خداوند به نور وحدتش تجلی کند به قلب شخص، مثلا خودش هم دیگه نمیبینه، چه برسه بقیه چیزا که مال خودشه، حق میبینه. خب این نور تجلی میکنه روز قیامت برای همه، اما اون که اونجا محبوبش دنیاست همه چیزش از دست است. خب هر که همه چیزش از دست بده جیغش در میاد، عذاب علیم، یعنی همه چیزش رو از دست داده است، همه مقصدش ذوب شده است، دیگه از این سخت‌تر نمیشه. بر همین برای موحدین فاسق عذاب علیم نیست، چون همه موحد فاسق یعنی یه گناهایی میکنه، اما موحد قلبا خدا همه چیزش است، این عذاب علیم براش نیست، این سطمه میخورد. اما تصور کنید یه دیوی چرا همه چیزشون دنیاست، قول همه را میگیرن، حتی آخر سوره طه دارین دیگه که طرف میگه لمه حشرتنی اعما وقد کنتو بصیر، اصلا چرا خدا منو کور محشور کرده، من که بیدا بینا بودم. خب ندا میاد که پشتت نگاه کن، تو چشم دا نور ده انداختی پشتت، خدا رو کتاب الله اینا انداختن پشت خودشون دیگه، بنابراین چرا حشر اینا رو محشور کرده از کور؟ برای که اینا اون چه میدیدن با دلشون دنیا بود، چون جا چشم قلب تو صحنه است، غفلت از این هیچ وقت نکنی. در صحنه قیامت چشم قلب در صحنه است، اینا با چشم قلبشون که خدا رو نمیدیدن، با چشم قلبشون از چی حال میمدن؟ از پوز دنیا. حالا اون دنیا خدا هست و این پوز نیست، اون چه اینا چشم دیدنشو دارن دنیاست، اون چه که چشم دیدن اونجایی میخواد خدا بینیست. برای همین قلبی که خدا بین نیست تو دنیا اونجا نمیبینه چیزی، چون اونجا روز خداست، فقط خدا در صحنه است، اسباب دیگه در صحنه نیست که حجاب این شده بود اینه که این کوره. چرا؟ چون اونجا رحمان و رحیم و سمیع و بصیر و الله در صحنه است. این که اینا رو نمیدید تو دنیا، این انقلاب اسلامی ها ظهور رحمان نمیدید. خب این پس رحمان رو نمیشناسد، اونجا رحمان در صحنه است و نمیبینه. دقت کرد؟ برای همین اونجام که فرمود آیه 6 رحمتن من ربک، انقلاب نبوت هست دیگه، نبوت رحمت هست. حالا یک کسی اسلام و رحمت حضرت حق ندید، اصلا چشم رحمت بین نداره، خب این روز قیامت هیچی نمیبینه، کوره. و اون چیزی که این میدید که چیز نبود اینه که اونجا کور محشور میشه. اینجا میفرماد که چون محبوبش بالکل از دست میده، چون آسمان وحدت هست آخرش، برای این مشکله میاد این کورست، هیچی نمیبینه. ببخشید تو این آیه سختش است، عذاب علمه، چون محبوب کامل رو از دست داد. اینجاست که خیلی به زحمت میفتد، اینه اولیاء خداست تو قسمتی که تو دنیا خدا را از دست بدن. چطوری؟ چون اولیاء همه چیزشون خداست دیگه. حالا شما در نظر بگیرید هیچ ولیی که مطلقا خدا را از دست نمیده، اما گاهی یه ذره خدا نظرش رو از اینها برمیگردونه به حضور، به حضور، چون اولیاء خدا با قلبشون عبادت میکنن، بنابراین احساس حضور حق را در قلبشون میکنن، وقت احساس غیبت حقم میکنن گریهشون شروع میشه، شیون میزنن که یه ذره محبوبشون نظر از اینا برگردونده، حالا به هر دلیل گریه میکنن شیون. حالا اون دنیا این بیچاره ها شیون میکنن و همه محبوبشون هم از دست دادن. حالا چه شیونیست و چه مصیبتی که ما نمیتونیم تصور کنیم. بعد اینا بیچارا میگن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. خیلی دقت کنیم به این دوتا آیه، میگن خدایا برای ما روشن شد، بنابراین عذاب وردا از ما، اکشف وردا، برطرف کن عنا العذاب، ما قبول کردیم، ما مؤمن شدیم. خیلی گوش بدیم، آیه میگه که مگه میشه اصلا شما مؤمن بشید؟ مؤمن شدن به ملکه ایمان است. حالا خیلی التفات بفرمان انا لهم الذکرا، چطوری شما متذکر شدید؟ یعنی برای شما ذکری دیگه نمیشه باشه، یعنی این عذاب نمیتونه برای اونا ذکر باشه. چرا؟ برای اینکه اینا پیغمبر میخوان برای اینکه متذکر بشن در موطن انتخاب و اختیار. این چهار تا آیه رو که بخونیم برمیگردیم. پس تا اینجا چی شد؟ وقت جا اهم رسول مبین، برای اینا رسول خیلی روشنی اومد، اگه میخواستن مقام تذکر به حقایق پیدا کنند راهش باز بود. اما ثم تولا عنه و قالوا معلم مجنون، اینا هم رو برگردونن هم نفهمیدن پیامبری را. حالا معلوم میشه یعنی چی. و ما هم ورداشتیم تو دنیا عذاب از اینا بعض موقع ها، دوباره برگشتن به همون بعدشون، انا کاشف العذاب قلیلا، ما کارمون این بوده که اسم فاعل و استدامش رو ازش غفلت نکنین، ما کارمون این بود که هی عذاب از اینا یه خود برمیداشتیم، فشارا رو برمیداشتیم، لعلهم یرجعون به قول سوره روم، بلکی برگردن. انکم، حالا اینجا خطاب مستقیم شده، نه شما بر میگشتید دوباره به همون فسادتون، یه خورده فشار رو بر میداشتیم دوباره شما رو وقتی میرسیدید فساد کنید فساد میکردیم. بنابراین این جور نیست که شما میگید که ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدایا عذاب رو از ما وردار، ما دیگه مؤمن شدیم. که اصلا مؤمن شدن معنا نمیده. مؤمن شدن دو شرط دارد، یک قلب در صحنه باشد، دو استمرار توجه قلب در صحنه باشد. یعنی شما اگر عقلا مؤمن بشید، این تو قیامت کاری ازش نمیاد. اصلا اسمش ایمان نمیذارن، اسمش اطلاع میذارن، رأی میذارن. رأی ما عقیده لغت مقدس است، نه بگم نظر ما. اصلا نظرم همین علوم نظری که میگن خیلی خوب میگن، یعنی فکر ما. فکر ما اینه که خدا هست، مثل شیطان. شیطان هم قبول داشت خدا هست، حتی قبول داشت خدا رب است. بی انصاف گفت رب به ما اقویتنی. دیگه این خیلی عجیبه است که یکی بگه رب، شیطان میفهمید چی میگه، همطوری حرف نمیزد که رب به ما اقویتنی. رب یعنی حتی تو مربی منی، در قبضه تو هم وجودم. اما بعدم اون کل شقی رو کرد. منظور که در دیانت دو چیز شرط است، یکی این که قلب وسط باشد. فکر کافی نیست، فکر دین نیست، طریقه هست، مقدمه هست، اما دین نیست. یعنی کسی تا هنوز در مقام نظر است، در نیایش نیست. تا در نیایش نیا در دین نیست، در ایمان نیست. شرط ایمان نیایش است. چرا؟ شما در ایران ایمان مقامتون مقام طلب وصل است، نه خبر از حقیقت. شما چرا مثلا با خدا راز و نیاز میکنید؟ یعنی معتقدید یک افق متعالی وجود مطلق رب العالمین اله العالمینی هست، من باید هی رفع حجاب بکنم به مدد الهی، ارتباط برقرار بشه، عود به حق بکنم، الیه راجعون. این قیامت هر کسی است که باید دائم محققش کنه تا در قیامت متعین ببینه این رو. اینه که دوتا شرط میخواد، یکی این که قلبی باید باشه، دوما باید مستمر باشه. این جوری نیست که اطلاعاتی که نیست که خب مثلا به این ملائکه حضرت آدم علیه السلام آموخ، پس چرا بعد دوباره میگن لا علم لنا؟ مگه حضرت حق از این قضیه خیلی ساده نگذریم؟ خب قال یا آدم انبئهم به اسمائه، گفتیم بهشون بگو اسمائشونو بگو. آدم هم گفت فلما انبئهم، بعد دوباره میگن ما علم لنا الا ما علمتنا. حتما همینطوره، اصلا علمی نیست. یعنی شما صد بار دیگر عذر میخوام، شما اگه مثلا از ذر علمی من بگم آقا این ستون است، دیگه تموم شد، صد بار نباید بگم. ولی درست اله عکسش است، هی باید بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اگه عقلی بگو میگن آقا گفتم دیگه بس. اگه قلبی بگو میگن نگفتید، دوباره میگی دارونی همون آن که داشتی میگفتی نگفتی. یعنی نماز که آدم میخونه میگه میخواد نماز بخونه، آن که میاد نماز بخونه میگه خب دارم نماز میخونم، خب نماز نخوندی. دوباره میگه خب دارم میخونم، خب دارم نخوندی. وقتی میگوی نمیخونم و متوجه نیستی که داری میخونی، شاید بخونی. همین که متوجه داری نماز میخونی، نمیخونی، چون داری فکر میکنی نماز نمیخونی. یعنی اصلا دستگاه ایمان با بقیه دستگاه فرق میکنه. اینه که اولا باید قلبی باشه و حضوری باشه، همطور که میدونی. در ثانی باید مستمر باشه، چون مستمر که باشه هی یواش 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 انشاءالله محقق میشه. اینه که اینا چقدر سادند و چقدر نفهمن، اصلا دین نمیفهمن که میگن که چی خدای عذاب آورد ما قبول کرد. چه قبول؟ مؤمن که شما نمیشید که. مؤمن تحقق عقیده است در قلب، نه قبول نظری. اون که ایمان نیست اسمش. عرب خدا گفت که بگوین اسلمنا، اسلمنا، ما حالا فعلا پذیرفته، پذیرفته. خیلی تعبیر قشنگه، به همین نم که من میگم نه اینکه یعنی تسلیمی ما، نه پذیرفته ما، نه ما حس میکنیم واقعا گناه را پذیرفتیم، نکنیم. ما پذیرفتیم که حرام نخوریم، اما حرام نخوردن یه بحث است، دیدن زشتی حرام رو اون قلب محمدی صلوات الله علیه و آله است. غافل نشید، پیامبر که نمیدوند که گوشت خنزیر حرام است، نه میبینه حرام است. حالا چه نوع دیدنی است؟ دیگه قلب میفهمه که حرام بودن این چه مقوله است. خودتون برای قلبتون گاهی پیش میاد دیگه که قنین یه کار رو پس میزنه. حالا اگه این قلب معصوم باشه، این چیز که پس میزنه یعنی شأنش نیست. حالا این مثال سرز میکنم، ما نمیدونیم پیامبر چطوری میدیدن، ولی مسلم قلبی است. مقام شریعت نزل به روح الامین علا قلبک هست، قلبک اصل است. خب میفرماد که پیامبر اصلا اینا مگه میفهمن انا لهم الذکرا، چی اینا متوجه میشن، چطوری برای اینا تذکر پیدا شده است؟ چون تذکر لازمش یک هوشیاری قلبی است. در موقعی که انسان در موطن اختیار است، اونا تذکر نمیگن. مثال بزنم تا این خوب انشالله روشن بشه. شما تمام این بچهایی که میگیرندشون به جرم بزهکاری تو زندان، وقتی میرین باشون صحبت میکنین، تمامشون با تمام صداقت به صداقت یک عارف بالله پشیمانند، استثنام ندارید. ولی بعدم که بیان بیرون 99.5% همون کار رو میکنن که قبل نکن. بعد این برای بعضیا تعجب میشه، چون میبینید این آنه تو زندان با تمام وجود پشیمان است. یعنی نه پشیمان حسابگران است، پشیمان قلبی است. یعنی در قلب خودش مثل یک کسی که واقعا بدش میاد از دزدی، این بدش میاد. چرا؟ برای اینکه مقام تذکر اونجا تذکر واقعی نیست، چون اونجا اصلا این مقام اختیار نداره که نفس اماره ای باشه بهش بگه بدوز، بعدی میگه نه من دلم گواهیست که ندوزم. این مقامی است که انسان میتونه سرمایه کنه یک ملکه قلبی را وردرده به قیامت. خب دقت کنین تو قیامت ما چی باید ببریم، و خدا داره میگه که اینا نیوردن اون چیز را، اینا اینجوری میتونن تو قیامت بگن ما مؤمن شدیم، انا مؤمنون، که در دنیا متذکر بشن به ذکر قرآنی با نبی، به کمک نبی، بعد هی بین ذکر قلبی و هوس نفس اماره این دوتا گیر بیفتن، و بعد کدوم غلبه کنه؟ ذکر قلبی. یعنی ببینن که حالا به هر معنایی که مؤمن بشن به این که نباید این کارو بکنن، یعنی قلبن تصدیق کنن حداقل که این کار گناه است. این آدم اون دنیا وقتی میره سرمایه‌ای داره به نام ایمان، همین نور است که میبردش جلو، هی جلوش را باز میکنه. اینجا قرآن میگه مگه اینا اصلا میتونن متذکر بشن؟ مثلا به اصطلاح ما روش تذکر که اون دنیا بگن ما مؤمنیم اینه که اینا تو دنیا باشن، نفس اماره در میدان باشید. بر همین هم آخر آیه 15 گفت چی؟ انکم عائدون، شما اصلا دائم برمیگشتی. حالا ببینید، یعنی نفس اماره در صحنه باشه. این تو این شرایط اگه بگه من پشیمان شدم، واقعا پشیمان شده است. پسر تو زندان نمیتونه دزدی کنه، اصلا نفسش اینجا امید نداره که به این وسوسه دزدی رو القا کنه. نفس میفهمه، بنابراین اصلا این نفس آزادش میذاره. این میبینه نه دزدی بدست. یکی گاهی میگن زندان ها را بیاید محل تعلیم کنید، از جهاتی خوبه که اینا در موقعیت زندان نفس اماره تو بعضی جهات میداندار نیست، زمینه هست. اگه بشید تا اینجا، نه تا اینجا امید نیست، اگه بشید یواش یواش عادتش کرد اون روحیه رو با بیرونم مواظبتش کرد، آروم آروم اون عادت در زندان رو انتخاب کنه در بیرون، وقت میشه. یعنی عادت کرده باشد مدتی به یه کاری که اون کار بزهکاری نباشه، بعد حالا یواش یواش هی یه کاریش کند که همینا انتخاب کنه، این به احتمال زیاد انشاءالله میتوند که خوب آدم بشه. دیگه اون وقت جای آخه اختیار، اگه چرا اگه دوباره میبردن تو دنیا، همین هم میگه قرآن میگه ولا ردوهو لعادو، میگه اگه ما دوباره همینا، چون میگن ربی چی لعلی عمل و صالح هند سوره مومن، خدا برمون گردون، بلکه خدا میگه نه اگه اینا را برشونم بگردونیم لعاد و لما نه لما نهو ان، دوباره به همون که گفتیم نکنن برمیگردن. چرا؟ چون این قضیه اون پسر است که گوشه زندان میگه غلط کردم. و وقت موقعیتی هم نیست که دیگه این اونجا ملکاتی بتونه تا حد، اصلا موتن اختیار مطلقا رفته است در زمینه قیامه. نه دیگه خودشه ها، نه اینا به جاش باید بحث کنیم، چون به بحثمون گره نخورده است، اگه بکنیم از بحث میمونیم. ولی تو ذهنتون باشد خود آدم چقدر طول میکشه که خودش باشد، معنی نمیده. چقدر وقت شما خودتونید؟ بدنه دونه؟ نه خودتونید. خودی آدم اجاز خودش دیگه زمان معنی نمیده، فقط احوالاتش تقدم و تأخر دارند. ولی دیگه این مکان مندی یا زمان مندی نیست، این بهتره حالا در جاش بحث کنیم. ولی رو اون بمونید که چطوری میشه مؤمن شد، یعنی این عنایت آیه اینه دیگه. قصه اونا رو نمیخواد برام بگه، اون که دیگه خلاصن بیچاره، میخواد قصه ما رو برامون بگید که ما خطر این که این مصیبت دوچارمون بشه هست، میتونیم آزاد شیم. چون مبنای ایمان یکی نفس اماره است. باز دوباره دقت بفرمان، شما هیچ وقت نمیتونید بگید من مرد بودنم سرمایه مست، چون شما در مقابل چیزی مرد بودنتون رو انتخاب نکردید، دیگه مردی خلق شدید. فردا هم نمیتونید پوز بدین آقا ما 30 سال از مردی، اصلا معنی نمیدید. همیشه چه چیزی سرمایه میشه؟ چیزی که در مقابل چیزی انتخاب کنید. تا آخر تو ذهن عزیزان بمونه، شما ایمانی براتون ایمان است که یه وری قضیه نه ایمانی هم شیرین باشه. یعنی اصلا اگه نفس اماره نباشه ایمان معنا نمیده، باید حتما طرف مقابلش باشه تا انتخاب معنی بده. انتخاب سرمایه میاره، یعنی شما هیچ وقت سرمایه شخصیتتون مرد بودنتون نیست، که سرمایه شما چه ربطی به شما داره. اما به ما کسبت، شما اون چه کسب کرده نفستون سرمایه دونست، کسب معلومه دیگه، یعنی نیست و میشه به دست آورد. وقت برای این به دست آوردن باید طرف به دست نیوردنش براتون زحمت باشه، یعنی جنگ کنید و به دست بیارید. اینجاست که پس هر چیزی اگه در مقابلش خلافش نباشد سرمایه ما نیست، و چیزی که سرمایه ما نیست ما نیستیم. شما روز قیامت که این مرد بودنتون شما نیست، که شما به ما کسبت رهینه ای. هر نفسی، حالا کسبت چیزای خوب رهنه چیزای خوب است، کسبت چیزای بد رهنه چیزای بد است. کل نفسن به ما کسبت رهینه، این رهنم خیلی چیز عجیبیه، یعنی در قبضش است. وقت گر بود اندیشه اد گل گلشنی، آدم در قبضه گل باشد حال میاد. بر بود اندیشد بر بود خاری تو هیمه گلخنی، ای برادر تو فقط اندیشه. این بسیار حرف خوبیه. اینجا اندیشه به معنای اراده هم هستا، ای برادر تو فقط اندیشه، ای ما بقی تو استخوان و ریشه. پس میموند که حضرت حق داره میفرماد آدم ها اینا اصلا نمیفهمن ایمان اینجوری به دست نمیاد. ایمان اولا در مقام تذکر باید اینا باشن و پیامبری باشید، به مرور انتخاب کنند. درست اینا تو صحنه افتضاح کردند، درست تو همین صحنه که باید مذکرشون رو بپذیرند و دائم این تذکر قلبی رو از طریق اجتماع عبادات برای خودشون حفظ کنند، اومدن به این پیامبر اولا پشت کردند، در ثانی تهمت زدن. که حالا یه خود اگه حوصله کنین اینا رو هم یه خود دقت میخواد، ما خیلی داریم سریع رد میشیم از این آیات. میفرماد که ثم تولا قوقد جا اهم رسول مبین. رسول مشخصه دیگه، رسول است یعنی متذکر محبوب حقیقی است. رسول از خودش که کاری نیست که، رسول است. رسول کیه است؟ رسول اله است. آیه 5 اومده است، اصلا دین اینه، خیلی عجیب اینا به هم وصل است. دین اینه که اومده است تا ما را به حکم ربوبیت حق متوجه اله بودن حق بکنه. پس رسول اومده است که ما را متذکر محبوب حقیقیمون بکنه. حتماً متوجه اید که اگه کسی متذکر محبوب حقیقی شد دیگه همه چیز را صورت اون میبینه، چون هست به دریا بنگرم روی تبینم. متذکر اگه شد، این که میگن آقا اگه کسی قلبش ایمانی شد هر چیزی را میتونه منتقل بشه به حق. پس باید اول قلب بیدار بشه تا خلق حجاب قلب نشه. اینه که رسول مبینم، برای هم رسول محبوب حقیقیست. چرا مبین است؟ برای اینکه اون چه میگه تماما تو در درونت میشناسی. واقعا مشکل بود اگه ما خدا را از قلبمون نمیشناختیم. ابهام داشت سخنان پیامبرم، اصلا سخنان پیامبر ابهام نداشت. یعنی اون چه میگن کاملا برای انسان روشن است. برای همه حتی به پیغمبرش میفرماد اذهب الی فرعون. یعنی فرعون هم از این حرفا بیگانه نیست. برید انه تقا، درست تو بیانگر است ولی تو را میفهمد. آیه قرآن هم همین است، میفرماد که یقین داشتن تو پیغمبری و جهدو. اینا روح انکار داشتن، نه روح عدم اطلاع و علم. معجزه برای حجت تمام کردن است. یعنی در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بنکی زند، جان امت در درون سجده کند. اما یه وقت غفلتشون شدید شده است. پیامبر با مبانی اصیل انسان ها کار داره، ولی اگه یه دی مبانی اصیلشون رو کدورات دنیای از دست داد، اتمام حجت از خیزش است. برای همینم هر معجزه‌ای مناسب همون زمان است برای نفی همون عوامل غفلت. زمان حضرت عیسی عوامل غفلت پزشکی بود و این حرف. معجزه اومده است میگه تمام این پزشکی‌ها که شما بهش امید بسین و فرهو به ما انده من العلم، همین هیچی نیست. در زمان حضرت موسی جادوگری خیلی افقها رو پر کرد که هر کاری میشه باش کرد. یعنی همون چیزی که غفلت رو شدید میکنه، گرد غفلت هست. در زمان حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میبینید که زیبا سخن گفتن همه افق ذهن رو پر کرده که دیگه این بهترین کار است و بهترینش هم ما داریم میکنیم. همین معجزه باید شرایط غفلت رو از بین ببره. خیزش هست و وقت بعدش باید انسان ها تازه بشنن گوش بدن. بر همین هم این آیه را دقت کنید، می فرماد پیغمبر مسئله روشن است. قد تبین الرشد من الغی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیا این آیه جز این معنی میده؟ که یعنی ما اگه چیزی به اینا میگیم جانشون صدایش رو از قبل شنیده است. این آیه را 100 سال یه جور دیگه معنا میکنه. یعنی این غربی ها که اومدن تو کشور شما، اینا اصلا این آیه اصلا این حرفا رو نمیده که آقا چی میگن هر کس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی هر کی هر چیز دورش میرسه. این آیه اصلا فضاش این نیست. فضاش نیست که آقا ما یه دستور به تو دادیم، سفتم روش باز دادیم، اما اون که به تو دادیم جان تو میکشید. ما چیزی اضافه ندیم، ما با جان قد دنبالش. این قد تبین الرشد من الغی، اصلا روشن است در جان تو حق و باطل. ما چیزی بر تو بار نکردیم که جانت نکشه. بنابراین پس دین با رسول مبین همیشه میاد، وگرنه بسیار زحمت داره. چون ما گاهی برای خودتون تعجب نیست امام رحمت الله علیه به پشوانه چی این همه بزرگی هایی رو آورد تو صحنه؟ به پشوانه این که میدونست جان مردم میشناسن اینا را. یعنی از کربلا غیر ملموستر شما میبینی؟ به ظاهر آدم یعنی چی آدم یخت زنه و چی؟ چرا خیلیان نمیدیدند و امام میدید؟ چون امام میدید عمق جان انسان ها میشناسد این حرکت را. برای عمق جان انسان ها حرکت ابا عبدالله مبین است. اینه که منید پیغمبر ها کارا عجیبی میکنن که در صحنه عرف زمان خیلی نامانوسه، ولی همه میفهمند داره چی کار میکنن. قرآن عجیبه دیگه، میگه در مورد نوح، در مورد حضرت موسی و مقابلش فرعون که میفرماد اینا یقین داشتن که و جهدو بها. اینا انکار کردن در حالی که یقین داشتن در پیغمبری تو. خدا داره میخواد بگه که پس اینا مسئله در بنیادشون روشن بود، انادن جهدن مقابله میکردن. نه این همه میدونستن، مطمئن بودن این پیغمبره، ولی اینقدر آوار فساد کشش های اینا را اشغال کرده بوده که نمیتونستن خودشونا به پیغمبر بدن. همین هم انشاءالله بحث کنید. آگاهی فطری از یک حقیقت غیر اتحاد فطری با اون حقیقت است. خدا اونقدر به هر کسی آگاهی فطری میده که بفهمد حق چیه باطل چیه، اما اینکه خدا توفیقش بهش بده که متحد بشه با اون حقیقت، اون باید خیلی خودشا جمع کند از این وسط. خب حالا که معلوم شد رسول حتما مبین بوده است و حجت رو تمام کرده است و یه قوت قلبم به من شما میدهد که اگه حرف رسول رو برای جاوه بزنید حتما مبین است. شما بیاند رسولوار حرف بزنید، منیتتون رو نیارید وسط، نترسید آبرودون بره. چطور میشه که آدم میند انگار منبرش نمیگیره، نمیدونم کارش نمیگه، برای اینکه رسول مبین نیست، رسول نیست، از خود دارد، خودش وسط است، خودخواهیش میخواد همه را جلب خودش کنه. خیلی عجیبه به پیغمبر میام که والا من نمیدونم اگه خدا خاص میکنه. یعنی در یه حالت یه آدم ضعیف هیچی، در یه حالت نماینده یه همه چیز، دقت میکنین اینه که کار ازش میام، برای همینم کارا گنده گنده میکنه. خیلی حرف است به قول اون دانشمندا. یعنی به نظر شما طول تاریخ شما بدترین محیط، نامعنوس ترین با حق از اون زمانی که حضرت در عربستان بودن، از اون زمانه میبینیم. خیلی عجیبه. اصلا یه شعار اینا داشتن که یعنی شعارش این بود به حکم برادرت، به پشتیبان برادرت با چه حق باشد چه باطل. اصلا یه شعار بود، از کاری نداری حق و باطل یعنی چی؟ تو باید پشت برادرت باشی. مثلا جنگ 120 ساله راه میندازن، چرا؟ با اینکه پشت برادرت باید باشی. بابا حق یا باطل اصلا حرفانی. حضرت امیرالمومنین میفرمان از این ملت اسلام کسایی ساخت که برادرشونو میکشتن، پدرشونو میکشتن. نمیدونم از یه ملت فرق میکنه. هیچ وقت این شعار شاید تو ایران اون زمان نبود، شاید تو روم اون زمان نبود که به نفع برادرت باش حتی به هر شکلی. اومده میگه ببین درست این عظمت دین مال اینه که این رسول مبینه. چرا مبینه؟ برای اینکه میفهمد قلب ها، حرف خدا رو قلبا میفهمد. لا اکراه فی الدین، در دین هیچ جانی مشکل ندارد، حق و باطل براش روشن است. بنابراین لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا وسع هر نفسی که خدا برش تکلیف کرده چیه؟ کل شریعت است. یعنی پس کل شریعت که خدا بر ما تکلیف کرده است، وسع ما بوده است. میدونست است وسع ما چقدر است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع هر نفسی را بهش داده است. حالا چی بهش داده است؟ همه شریعت را. پس این وسع میشناسه. پس یعنی چه که لا یکلف الله نفسا الا ما حالش نماز صبح بخونی. خب خدا میدونسته وسع تو چقدره که گفته تو همین سختی ها میتونی با نصف شبم تا صبحم نزدیک بیدار بده بازم میتونی نماز شب، ببخشید نماز صبح پیدا بخونی. حالا نماز شب منظورم نه نماز شب مستحبی، شب هنوز افق روشن نشده است، نماز صبح را به عهده‌اش گذاشتند. میخوام عرض کنم این که وقتی آدم میفهمه که رسول مبین است خیلی دلگرم میشه که ما مشکلمون خب اصلا خستگی ما این حرفا رو. واقعا من که خودم به شما راست بگم بنده هیچ نمیفهمم، میگن آقا زمان عوض شده است و انگار مثلا حرفامونا نمیفهمن. نه خیلی شما نمیزنید که ببینید میفهمن. منظورم حرفا خودمون میزنیم به خدا قسم، خودم هم میگم خود ای که نه پیامبر درست در شرایط که هزار هزار برابر بدتر از حالای کل جهان بوده است اومده است، هر پیامبری حرفاشو زده است و خیوختم صبر کرده است و زمان رو برگردونده است. یعنی ما که نباید برگردیم، زمانه کفر باید برگرده. خب ما باید از کفرمون هر قد کفر داریم برگردیم که یأس و نمیپذیرند. اینا مال یک کسی نیست که پیغمبر رو میشناسید، منطقش هم منطق پیغمبر است دیگه. میگه ولی اینا خب به ما چیه؟ اینا تولوان، این جهنمیه بدبخت به پیغمبر پشت کردن. خب چرا رو این باید صحبت بشه؟ اینها محجوب بودن، اینها در بازگوشی بودن، بل هم فی شکن یلعبون بودن. خب اینا پیغمبر رو نمیفهمیدن،
و تول ثم تولا عن
به جهت محبت به غیر، چون الان طبق آیه محبت به حق باید داشتن، محبت به غیر. وقت این بمونه برای جلسه آینده فقط بابش رو کنیم. وقت گفتن این درس خونده است، این درس خونده است، و این یکی از مشکلات بشر است که اگه فکر کنید پیغمبرا درس خوندن، نمیتونید باشون ارتباط صحیح پیدا کنید. حالا اون مجنونش دومی قضیه است، اصلا همین که معلم است یعنی تعلیم دیده است. ما تا فکر کنیم پیامبرا معلمن، تعلیم دیدن، حالا مجنون بودنشون اینا تهمت زدن به جهت اینکه حرفای میزدن که با عرف زمانه هماهنگ نبود. ولی دوتا تهمت است، نه یه تهمت. اولا اینا میگفتن اینا تعلیم دیدند، پیامبری که اصلا کسی که تعلیم ببینه پیامبر نیست. اینجا منظور تعلیم یعنی فکر، یعنی فکر کنه. مقام پیامبری مقام کشف است، کشف تامم البته منظوره. برای همینم اگه شما رسیدید به این که مقام اهل بیت، مقام پیامبر، مقام کشف دین است، خب با این فرهنگ ارتباطی خاص پیدا کنید که الحمدلله شیعه به لطف الهی تا حدی اینجوری است، وگرنه ما نمیتونیم اصلا با دین ارتباط صحیح پیدا کنیم. حالا این باشید برای جلسه بعد. بسندن به علی محمد و آل محمد.
اگر خدای سبحان نعمتی به کسی داد یا به گروهی داد، اون نعمت را هرگز از شخص یا گروه نمیگیرد مگر اینکه اونها تغییر روش بدهند، نه تغییر عمل. تا نفسانیات را عوض نکردن نعمت از اونها گرفته نمیشود. ذالکه و ان الله لم یکون، این لم یکون نشانه سنت الهی. هرگز سنت خدا برای این نیست که نعمت داده را بگیرد مگر اینکه اون متنعمین روحیهشون را عوض کنن، آدم های بدی بشوند. لم یکو مغیرن نعمتن انعام هارا قومن حتی یغیرو ما به انفسهم. و در این کریمم نفهود ما نعمت رو میگیریم، همو تغییر نعمت نمیدیم. گاهی یه علم برای انسان جمال و کمال، گاهی همون علم باعث آبروریزی انسان میشه از معاذالله. اگر کسی به علمش عمل نکند، همین علم وادارش میکند که مطالب بد بفهمد، برداشتهای بد بکند، طوری رسوا بشود که جاهل اونچون رسوا نخواهد شد. نفهمود ما نمیگیریم، فهمود تغییر نمیدیم. حالا گاهی به تبدیل است، گاهی به تغییر. اگر کسی از مال بهره صحیح نبرد، اونگاه طوری می شود که با همین مال سقوط می کند، یعنی بهره فاسد، بهره حرام می برد، به خود را می سوزاند، چه در دنیا چه در آخرت. این که تغییر نعمت به تغییر نفس وابسته شد، معلوم می شود که بین نفسانیات انسان و بین اون چه در جهان خارج اتفاق می افتد یه رابطه مستقیم برقرار. مشابه این مضمون در سوره مبارکه رد هم آمده است. آیه 11 سوره رد این است که له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مسئله تغییر هست، نه مسئله سلب نعمت. گاهی نعمت می شود نقمت. و ازا اراد الله به قوم سوءاً فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اگر خدای سبحان تصمیم و تغییر گرفت، احدی نمی تواند جلو تصمیم الهی را بگیرد و سرپرست و والی غیر از خدا برای احدی. پس بین انسان و حوادث جهان رابطه هست. اونگاه این مسئله را در آیه 98 سوره اعراف به صورت باز برام فرمود. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اهل قرى عهد نیست، بلکه مردم هر منطقه اگر مؤمن و با تقوا باشن، هم برکات آسمانی برای اونها نازل می شود، هم برکات زمینی. برکات آسمانی و عصب ظاهر همون باران است و تابش با آفتاب است و امتاب. برکات عرض همون آمادگی زمین است و دوشش آبهای چشم و قنات این هم. اینا معنی ظاهر. علوم و معارف هم برکات آسمانی است، نعم مادی برکات زمین. این معنی دوم. اون علومی که با کشف و شهود نصیب می شود اون جز برکات و سماست. اون علومی که در کتاب ها و با درس و بحث نصیب انسان می شود جز برکات الارض است. این معنی سوم. و اگر چون چه در این معانی بالاخره فحص کنید مصادر فراوانی خواهید یافت. ولی علی حال چه مسائل علمی، چه مسائل عملی، چه مسائل علم حضوری، چه علم حصولی، هر چه باشد یه امر خارجی است که انسان با این امر خارجی در سایه عمل به تمام رابطه برقرار کنه. و نمونه های دیگری که فهمون لعکل و من فوقه و من تحت ارجله هم اونم از همین قبیل است. هر سه قسم را میتواند در بر بگیرد، هم عقل من فوق کنایه مراد ریزش باران و برف باشد یا تابش آفتاب باشد، عقل من مادون همون اون تراورده های زمین و معادن هم سال ذالک باشد، یا عقل من فوق یعنی علوم و معارف، عقل من مافدون یعنی مسائل مادی، یا عقل من مافوق یعنی علوم شهودی و عقل من مادون یعنی همین هم علوم درس و بحث مانند. بالاخره همه این روزی ها به وسیله اعمال نصیب انسان خواهد شد. به همون اندازه سیه کیفر میدهد و نبیشتر. پس در طرف سیه جزا وفق عمل است، چه در باره حوادث دنیایی، چه در باره بهشت جهنم و آخرت. و در باره حسنات جزا اوفای از عمل است، چه در باره حوادث دنیایی و چه در باره جریان سعادت به بهشت. حالا این رؤوس کلی مسائل هست. آیات رایی که پس از دیگری قرائت میکنیم تا بخواست خدا روشن میشود که کدام یکی از این آیات مربوط به کدام یکی از این طوائف هست.